بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين لعنة الله على دائم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة وفي كل صلاة کردم کتاب ازش بگیرم مطالبش رو بنویسم سر فرصت مطالبش رو رد کنم به هم نمیدم شبی اصرار زیادی به اون کردم گفت من قسم خوردم بیش از یه شب کتابو به کسی ندم با خودم گفتم یه شبم یه شب كتاب إجيرا مطالب الشمي نبي سلام سر فرصت مطالب شرط میکنم دفاع میکنم از اول مظلوم عالم علی کتاب و گرفتم به خانه بردم مشغول نوشتن شدم نیمه شب خسته شدم ناگهان دیدم در میزنم در خانه در رو با کردم دیدم جوان خوش سیمای پشت در ایستاده فرمود اللهم تو خسته شدی برو بخواب من برات می نویسم بی اختیار قلمو به دستش دادم و رفتم خوابیدم نیمه شب پا شدم دل سحر گفتم سری به مهمان دیشبم بزنم اومدم دیدم مهمونم رفته اما همه کتاب و یه شب برام تموم کرده صفحه آخر کتاب دیدم برام یه امضا کرده نوشته کتبه و حجت ابن الحسن فهمیدم مهمون دیشبم یوسف زهرا بوده سیدی و مولای خونه خوبا رفتن زحمتی نداره شبم سری به بدا بزن سری به رعایای بینوات بزن اوم رفتو زندگی رفتو جوانی هم تاب رفت و شعر رفت و خوش بیانی هم کرد دوره عشرت سر آمد کامرانی هم کرد این همه تاراج کردی پس دلم را می بده ما خمار آلودگان را مهدی ها جا می بده بی نبایان رهت را هم سرانجامی بده برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی صحبت در پیرامون نگرانی های محمد و آل محمد علیه السلام نسبت به امت بود. از خیلی مطالب برای آینده امت نگران بودند و اونها را برای ما بیان کردند، به ما هشدار دادند که مراقب باشیم این امور ما را از راه سعادت دور نکند. عن ابی سعید الخدری قال جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وجلسنا حوله. ابی سعید خدری میگوید پیغمبر منبر بودند و ما گرد حضرت نشسته بودیم. فقال حضرت فرمود ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زهرت الدنیا و زینتها. فرمودن از چیزهایی که بر شما می ترسم این است که دلربایی و آرایش دنیا به روی شما مفتوح شود. دنیا دار غرور است، دار فریب است. تعبیرهای مختلفی از دنیا در روایات شریف شده است. تعبیر شده است از دنیا به مار خوش خط و خال که ظاهر زیبا دارد اما در جوفش زهر کشنده دارد. و روایات داریم که بچه ها چون مار را نمی شناسند با مار بازی می کنند، نزدیک می شوند. اما انسان های عاقل که می دانند این ظاهر خوش خط و خال زهر کشنده دارد از آن دوری می کنند. در روایتی باقر آل محمد علیه السلام می فرماید مثل الحریص على الدنيا كمثل دودة القز. انسان حریص بر دنیا مثلش مثل کرم ابریشم است. كلما ازدادت على نفسها لفا كان ابدا لها من الخروج حتى تموت غما. هرچه بیشتر دور خودش تار می پیچد آمدنش برون از اون پیله سخت‌تر می شود و همون محصول خودش او را خفه می کند. انسان وقتی که دنیا براش جلوه‌گری کرد میگه به این حد برسم بسم، خارج میشدم، بازنشسته میکنم خودم. میرسد به اون حد حریص‌تر میشود. در بیانی موسی بن جعفر علیه السلام تشبیه میفرمایند به تشنه ای که در دریا گرفتار است. آب دریا شور است، به عنوان رفع آتش جرعه ای می خورد، تشنه تر می شود، باز می نوشد، تشنه تر می شود. خود همون آبی که مایه رفع آتش است، عامل مرگ او می شود. میگه اومدم تهران از شهرستان، مشغول شدم تو بازار تهران، یه آپارتمان کوچکی داشته باشیم و یه دکان کوچکی ما را بس. به ده برابرش میرسد باز هم آتشش بیشتر می شود. کسی را می شناختم که از مهریز یزد با یک بیل آمد تهران، یعنی اومد تهران عملگی کرد و اینقدر این ملک و املاک پیدا کرد که چندین کیلومتر ملک و املاک متعلق به او بود. باز آرام گرفت؟ نه. کسان دیگر هم همین طور بودند. صادق آل محمد علیه السلام. می فرماید کان فیما وعظ بهی لقمان ابنه یا بنیه. لقمان موعظه می کرد که یک سال در رمضان راجب سوره لقمان مبسوطاً بحث کردیم، چون قرآن فرماد ما به لقمان حکمت آموختیم و لقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. ما به لقمان حکمت آموختیم، به او گفتیم شکر کند خدا را، که هر که شکر کند خدا را به نفع خود شکر کرده است، چون بازگرد شکر به خود انسان است. لئن شکرتم لأزیدنکم، چند تا تأکید میاره، لام لام تأکید، نون تأکید ثقیله برای تأکید. اگر شاکر بودی تأکیدن مؤکدن نعمتم را افزون میکنم. و اینقدر رؤوف و مهربان از ذات اقدس احدیت در قسمت کفر میگه اگر کفران کردی ان عذابی لشدید، عذاب من شدید هست، اگر خواستم عذابت میکنم، اگر خواستم رهایت میکنم. اما در قسمت اول لعزیدن نکن، تأکیدن تأکیدن مؤکدن افزون میکنم. به لقمان حکمت آموختی و به او گفتیم شکر کند خدا را، و من یشکر انما یشکر لنفسه، به نفع خودت شکر کردی، چون نعمت بر تو افزون می شود. و من کفر، هر کسم کفران کند، فان الله غنی حمید، خدا غنی و حمید و ستوده است، نیازی به شکر ما به بندگی ما ندارد. در جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خدا نیاز به بندگی ما ندارد، ما هستیم که نیازمندیم. امام صادق علیه السلام فرماید در مواعظی که به پسرش لقمان میگفت یک عبارت این بود: یا بنیه، ای پسرک بابام، ان الناس قد جمعوا قبلك لاولادهم فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له. پسرم، مردم قبل از تو جمع می کردن مال و ثروت را برای اولادشون، نه اون چه که جمع کردن موند، نه اون بچه ها و ورثه‌ای که مال رو برای اونها جمع کرد باقی موندن، همون مالها از بین رفت، هم ورثه ها از بین رفتن. این میدان شوش تاریخ میگه چندین بار گورستان بوده، قبرستان بوده، ویران شده، ساختمون ساخته شده، باز خراب شده، باز ساخته شده، حالا شده بورس بلور و چینی جا. ولله میراث السماوات والارض، آسمان ها و زمین میراث خدای تبارک و تعالی است. پسرم، نه اونایی که جمع کردند موندن، نه اون مال ها موند، نه ورثه ها موندن. و انما انت عبد مستأجرون، پسرم بدان تو یک بنده اجیر شده ای در دنیا. قد امرت به عمل و وعدت علیه اجرا، امر کرده شدی عملی رو انجام بدی در عالم، وعده داده شدی پاداش بگیری، بندگی خدا کنی، پاداش بهشت دریافت کنی. فاوف عملک، عملت را انجام بده، حواست به بندگیت باشد. و استوف اجرک، اجرت هم از خدا دریافت کن. بعد تعبیری داره اینجا لقمان به پسرش که واقعا مستاق زندگی ما مردم است. ولا تکن فی دنیا به منزلت شاطن وقعت فی زرع اخوره فاکلت حتی سمن فکان حتفها عند سمنها. پسرم در دنیا به منزله گوسفند نباشی. گوسفند رو رهاش میکنن در چراگاه که خوب بچرد. وقتی که خوب چرید و فربه شد، قدیم اینجوری بود دیگه، من یادم میاد خونه ها بزرگ بود، 3 تا 4 تا بره میگرفتن، اینو خوب ازش پذیرایی میکردن، گوشتای هندونه و خربوزه و اینها رو جلوش میریختن. این فربه که میشد، اول پاییز که میشد، چاقو را کنار گردن او میگذاشتن. پسرم، در دنیا مسئله گوسفنده نباشه که این گوسفند را رهایش میکنند، میگذارند، خوب رشد میکند، خوب چاق و فربه میشود. وقتی که فربه شد، کارد کنار گردن او میآید. یعنی از صفر شروع کردی، حالا که وضع مالی خوب شد، چند تا دونه ملک، چند تا دونه پاساج، چند تا دونه باغ انباشته شد، جناب قابض الارواح سر و کلش پیدا می شود که برویم. ولیکن پسرم، اجعل دنیا به منزلت قنطرتن، دنیا را به منزله یک پل بگیر. یک پل است، علا نهرن، پلی که روی نهر آبیست. جست علیها، بپر رو این پل، از پل رد شو و ترکتها، پلو ترکش کن. ولم ترجع الیها آخرت در، دیگم به طرف این پل بر نگرد. اخربها ولا تعمرها، پل رم خراب کردی، خراب کردی. دنیا به منزله یک پل است، تو از این پل عبور کن، رد شو، برو، پشت سرتم نگاه نکن. ما عبرت نمیگیریم. مشکل ما اینجاست. دوستی داشتم، خداش رحمتش کنه انشالله، از اخیار و صلحا و خوبان تهران بود، روبروی پله های مسجد امام، مسجد شاهی سابق، مغازه ایشون بود. از زمان مرحوم عبدالکریم رضوان الله علیه با علما بود، اهل فضل بود، اهل تفسیر بود، چند تا دفتر خاطرات با خط خودش نوشته، 30 سال پیش به حقیر یادگاری داد، 104 سالم عمر کرد. مرد پخته‌ای بود، خونش هم تو مرکز دود تهران بود، یعنی سرچشمه بود خونش، از اونجا هم پیاده می اومد تو پامنا رو می رفت در موازش، و اوقات بیکاری رو کتاب می خوند و تفسیر می خوند و می نوشت. او تو دفتر خاطرات پیش من داره، نوشته اینا رو من با چشمانم دیدم یا از اهل ثقه شنیدم، به عنوان یادگار فلانی برات می نویسم که گاهی از منم یادی بکنی. خداش رحمتش کنه، مرد خوبی بود. یکی از اون نوشتار این است: میگه رفتم بالای سر یکی از بستگانم نزدیکانم که در سکرات موت بود، آهی میکشی، قصه میخورد، پسرش گریه میکرد، دخترش اشک میریخت، زنش هم بیتابی میکرد. من بهش گفتم که فلانی خیشتندار باش، تو که گریه میکنی اینها هم همه اشک میریزن گریه میکنن. گفت فلانی اینا برای خودشون گریه میکنن. گفتم نه بابا، اینا به خاطر تو گریه میکنن و الان بهت ثابت میکنن. پسرم چرا گریه میکنی بابا؟ گوه گریه میکنم، اعتبار من به شماست، قرار بود شما منو بفرستی برم خارج تخصصمو بگیرم، با رفتن شما تمام آینده من تباه می شود. گفت خب این که برای خودش گریه میکنه، دخترم تو چرا گریه میکنی بابا؟ گفت به اعتبار شما در این خونه در میزدن، بهترین خواستگارها میومدن سراغ من، دختری که یتیم شود دیگه کمتر کسی به خواستگاری اون میآید. به من یواشکی گفت که اینم که داره برای خودش گریه میکنه. خب عیال چرا بیتابی میکنی؟ گفت آخه من بزرگ این فامیلم، به اعتبار شما همیشه در این خانه باز، عزیز، مکرم، به احترام شما، شما که بمیری در این خانه بسته بشه دیگه عزت و شکوه و جلال من شکسته می شود. خب اینم که دوره برای خودش گریه میکنه. آقا برای خودت گریه کن. تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه، وقتی میخواییم بریم سه چیز مقابل ما مجسم می شود: اهلهو و ماله و عمله. زن بچه میگه شما چه میکنید؟ میگن تا دم مرگ، تا دم قبر دنبالت میگه. ده دقیقه گریه میکنن پا میشن، میگه باید برن رستوران مهمونا پذیرایی کنن، چون که هوا سرد میشه، میگه مال ایناست. خب مال مجسم میشه، یا آهی میکشه، چه خون جگری خوردم که اینا رو جمع کرده، شما چیکار میکنین؟ میگن یه دونه کفن، یک کفن بردار و برو، بیش از یک کفن از ما به تو نمیرسد. به عملش میگه شما چه میکنید؟ عملش میگن ما همه جا همراه تو هستیم. خب این کلام لقمان حکیم خوب معنا بشود که لقمان چقدر زیبا میگوید به پسرش، میفرماید که فَإِنَّكَ لَمْ تُعْمَرْ بِإِمَارَتَهَا، خدا به تو امر نکرده که بیای دنیا تو آباد کنی، بعد می فرماد وعلم بدان پسرم انک ستسأل غدا اذا وقفت بین ید الله عز وجل ان اربع بدان فردا قیامت هنگامی که در مقابل خدای تعالی می ایستی از چهار چیز از تو سؤال می شود. یک، شباب کفی ما ابلیته، جوانیت را در چه راهی مصرف کردی؟ بهار عمر، گل عمر. شنیدید از حقیر مکرر قصه مطربی که پیر شده بود و اومد محضر شیخ شعبادی رضوان الله علیه که اومدم توبه کنم. فرمودن چه کاره بودی؟ گفت مطرب چی میزدی؟ گفت تار. تار تو داری؟ گفت بله. برو بیار. تار آورد داد دستش. گفت بزن. این کمانچه رو گرفت تو دستش، دستش میلرزید، پیر شده بود، نمیتونست بزنه. فرمودن حالا که نمیتونی بزنی اومدی توبه کنی؟ نه که خدا نپذیرد ها، تا نفس به حنجر میرسد اینجا راه توبه باز است. خدا تواب است، رحیم است، ارحم الراحمین است. اما حالا اومدی توبه کنی؟ حالا که نمیتونی بزنی؟ خوشا به حال اون کسانی که از جوانی در مسیر بندگی خدا باشن. فرق میکنه، نمره یکی نمیده به خدا به هر دو نفر. 60 سال 70 سال گناه کرده بعد توبه میکنه، خدا هم توبهش رو قبول میکنه. فرق میکنه درجاتش با اون جوانی که از عنفوان جوانی در مسیر بندگی خدا قدم زده. ازا گوش به حال شما جوانها، واقعا من شبا تو هم مسیری که میام گاهی دم این پارکی هم تو سیمتی مثلا رد میشم، گاهی پشت چراغ قرمز دیدم مثلا نشستن جوانن با هم پاسور بازی میکنن، شطرنگ حالا بازی میکنن، نمیدونم تخت نرد بازی میکنن. بعد مثلا میام اینجا این جوانهای نورانی میبینم، میگم خب چقدر تفاوته. اینم میتونست مثل او باشه، اما خدا دستشو گرفته. این دنبال گناه نیست، دنبال معصیت نیست، دنبال طاعت الله. اینا جای شک داره. در فرازهای آخر زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میخوانیم ولا تسلب منی ما و انا فیه. خدایا سلب نکن همین حالی که درش هستم. خیلی مهمه همین که الحمدلله ضیافت الله رو درک کردم، همین که توفیق من الله نصیبم شد، روزه دست و پا شکستم و گرفتم، همین که نمازم اول وقت میخونم، همین که موفق میشم به مجلس ذکر اهل بیت میروم، ولا تسلب منی ما انا فیه. نعمت جوانی رو خیلی قدرش رو بدونید. یه موقع میخوای سجده طولانی کنی یه نمیتونی، زانون توان نداره، کمر توان نداره. میخوای اهل علم و دانش و مطالعه بشی، چشمها ضعیف شده، اعصاب کمک نمیکنه. جوونی خیلی کار کنید. جوونها فصل کارها سرام این حضور رد میشه، این لوازم خونگی فروشی ها نگاه کنید، دقت کنید، یعنی تمام بخاری ها گرفت تو انبار، یخچالا میاد جلو، کولرا میاد جلو، پنکه ها میاد جلو. چرا؟ فصلشه، فصل معامله با خداست. جوونی لذا ما روایت داریم خدا به خاطر یک جوان مؤمن که در جمعی حضور داشته باشد، خدا به اون جمع نظر مرحمت میکند. شما فکر نکنید مثلا ما پیر مردها بی ارادتیم، نه، اون پیر مردهایی که از جوانی در راه بودن و محاسنشون در بندگی خدا سپید کردن، اینا خیلی قیمت داره. حدیث قدسی داریم، قال الله تبارک و تعالی الشیبت نوری، حدیث لطیفیست، خدا میگه ریش سفید نور من است، فلا احرق نوری بناری، من این نور را به آتش جهنمم نمی سوزانم. بهای گناه نکردن در جوانی عزت دنیا و آخرت است. و تا حدیثی که من خیلی دوست دارم و زیادم خوندم و بازم میخونم و شما هم بشنوید و خدا انشالله تأثیر نفس بده که اثر کند، قال الله تبارک و تعالی انا العزیز فمن اراد العزه فلیطع العزیز. خدا میگه منم عزیز، هر کس میخواهد اراده کرده است که عزیز بشد اطاعت کند خدای عزیز رو. یه حدیث دیگه ای داریم از آقا علی ابن موسر رزاری حالا فتحیت و فنا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت می فرماین قال الله تبارک و تعالی، خدای تعالی فرمودن ازا اطعتو رغیتو، هنگامی که اطاعت کرده شدم، بنده گوش به حرفم داد، رضیتو، ازش راضی میشم، ازا رضیتو بارکتو، از بنده اگر راضی شدم به او برکت میدهم، و لیس لبرکتی نهایتون، برای برکت من خدا هیچ حد و حدودی وجود نداره. خب شباب که فی ما ابلیت، سوال اول، و عمر که فی ما افنیت، عمرتو در چه راهی فنا کردی؟ اول جوانی، بعد بقیه عمر. و مال کم مکتسبته، مال و اندوختت را از چه طریقی کسب کردی؟ و فیما انفقته، در چه مسیری هم خرج کردی؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه درهم پول داد به سلمان، یه درهم داد به ابوذر، و هب توهما، برات بهتون بخشیدم. خب سلمان درجه ایمانش بالاتر از ابوذر بود، تو راه داد به سائلی و رفت، ابوذر هم رفت چیزای مباح خرید. فردا حضرت اورشون تو صحرا، سنگی که قدری آفتاب خورده بود و داغ شده بود، سلمان ولی رسول الله بیس روی این سنگ ایستاد. یه درهمی که دیروز به دادم چیکار کردی؟ گفت انفقت فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کردم. گرمایی نخور ابوذر، ولی رسول الله وایسا روی این سنگ ایستاد زیر آفتاب و سنگ گرم، یه درهم دیروز رو چه کردی؟ نخود خریدم، لوبیا خریدم، چیچی خریدم. همینجور که میگو به قدری پاهاش گرم شد و آفتاب رو آزرده کرد. فرمود گرمای قیامت با گرمای دنیا قابل قیاس نیست. فی حلالها حسابون و فی حرامها عقابون. ما تو خرج کردن مونم مجاز نیستیم که هر جو دلمون میخواد به سلیقه خودمون هزینه کنیم. بعد میگه که فتأهب لذلک و اعد له جوابا. پسرم تو آماده کن برای این چهار تا، جوابشم آماده کن، باید پاسخ بدهی. انسان حلال داره ان شاء الله، حلال هم برکت داره، موفق بشه در مسیرهای خوب، خرج کند. حدیث داره در کامل و زیارات ابن قولبه که سند و شیعه است، عجیب، صادق آل محمد علیه السلام. می فرماین یک درهم در مسیر سید الشهدا علیه السلام هزینه شود، 70,000 برابر خدای تعالی در همین دنیا جواب میدهد. گفت پولای خوب، پولیه که در راه سید الشهدا علیه السلام هزینه بشه، خوشا به حال اون کسانی که توفیق داشته باشن. توفیق من الله میخواد، پول خیلیه، پول دارم خیلیه، اما سعادت نیست. رفتم کربلای معلا و من 22 سال پیش که راه باز شد، بالای سر ابی عبدالله الحسین با دوستان جماعت خوندیم. اون فرشی که اونجا پهن بود دیدم که یکی از خیرین تهران وقف کرده، فلانی وقف بالای سر امام حسین است. رفتم سر قبر حر ابن یزید ریاحی سلام الله علیه، دیدم فرش های اونجا رم او وقف کرده. رفتم حرم حضرت زینب سلام الله علیها، دیدم اون کاشی کاری زیبا را هم او کرده. سنگهای زیبای مرمر حرم مولا و مقتدای ما سید المظلومین امیر المؤمنین اسد الله القالب علی بن ابی طالب کار او بود. رفتم همدان منبر مسجد مهدیه، اونجا دیدم زمینشو او داده، خیلی موفق بود که از ارحامش میگفت خوابشو دیدم. گفتم فلانی چطوری؟ گفت قصه میخورم. گفتم چرا؟ من میخواستم پیش خدا 20 بیارم، اما نمره 17 به هم دادن. خیلی غصه میخورم که چرا 3 نمره کم. توفیق میخواد. دستگاه امام حسین علیه السلام هم دستگاه خیلی خاصی است. قدمها ثبت، ناله ها ثبت، از اینها ثبت. مرحوم های دعایی یزدی رضوان الله علیه که از اخیار علمای یزد بودن که خیلی کربلای معلایشون رفته بودند و قافله برده بودند، می‌فرمودند که قافله رو از یزد را انداختم به سوی کربلای معلا. میرزا جعفری بود هیزم شکن، دوستاش بیاد کربلا اما اون سال نمیتونست. وقت قافله را افتاد این لب بالای یه تپه رو به کربلای معلا کرد و اشکی ریخت، با یه اخلاصی گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، دلم میخواد بیام اما نمیتونم. میفرمودن مرسوم بود قافله کربلا را بدرقه میکردن تا یک منزلی، تا یک منزل دورتر از یزد، اونجا خداحافظی میکردن. فرمودن یکی از این یزدی ها دید زین اسب یکی از زوار کربلا سست شده، رفت زیر شکم اسب ایستاد، این تسمه زین رو از زیر شکم اسب کشید و او رو محکم کرد و گریه کرد، گفت یا ابا عبدالله من زین اسب زائر کربلای تو رو محکم کردم که مبادا زائر کربلای تو بیفته آسیب ببینه. فرمودن در اطراف یزد در مسیر قافله کربلا خاندان مجوسیان بودند، در یک روستای زندگی میکردند 80 خانواده مجوسی. اونجا اتراق کردیم، خواستیم غذا بپزیم. یکی از کاروانیان رفت از یک زن مجوسی هیزم فروش که شغلش هیزم فروشی بود 3 شاهی، پول 100 سال پیش، 3 شاهی هیزم خرید. هیزما رو گذاشت رو کولش و از در خونه اومد بیرون. شوهر این زن مجوسی رسید، گفت عیال؟ گفت بله. گفت هیزم فروختی بهشون؟ گفت بله. گفت پول گرفتی؟ گفت آره. گفت فورا پولشون رو برگردون. آقا بیا. گفت چیه؟ گفت این 3 شاهی تو بگی. گفت چرا پول نمیگیری؟ و عیالش گفت اینا قافله کربلای حسینن، هم میرن کربلا، ما هم 3 شاهی به قافله حسین هیزم داده باشیم. میخوام این نکته رو براتون تبیین کنم که چقدر این دستگاه دقیق است. مرحوم آقای دعایی میفرمودن خب اومدیم کربلای معلا و حرم سید الشهدا علیه السلام، یکی از اهل قافله که اهل دل بود براش مکاشفه شدی، پرده ها رفت کنار، این سید الشهدا علیه السلام بالای زری نشستن، یه نفرم قلم به دست محضر حضرت. آقا فرمودن بنویس میرزا جعفر هیزم شکن یزدی گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، و اون نوشت سلام را، سلاماتونم می نویسن. فرمودن آقا فرمودن بنویس فلان مرد یزدی زین اسب زائر کربلای مرا محکم کرد و ثبت کردن. آقا فرمودن بنویس فلان مرد و زن مجوسی 3 شاهی به کاروان حسین هیزم دادن، این رو هم ثبت کردن. این از اون حال اومد بیرون. فرمودن آقای دعایی وقت قافل بریش آمدیم رسیدیم به اون روستای مجوسیان، گفتم یک منبر درست کردن، هیزمار چیدن رو هم و یه پاچه انداختن و من رفتم منبر و قافل بودند و مجوسی ها هم دعوت کردیم اومدن، قصه رو گفتم، گفتم مجوسیان آقای ما اینقدر آقاست حسین که سه شاهی هیزم شما را هم قبول کردم. فرمودن اون زن و مرد مجوسی، اون خانواده مجوسی همشون شیعه حسین شدن و ابی عبدالله به خاطر سه شاهی هیزم دست اونها را گرفت. گدای همچه خانه ای هستیم. حالا انشاءالله سلام امشب ما را بنویسن. صلی الله علیک یا مظلوم یا با سوخ زقم شم محفلش سازم به هم نشینی پروانه قابلش سازم که به کوی تو آش سجده برد، خوشا کسی که در این کوچه سایلش سازد. خوشا کسی که در این کوچه سایلش سازن ابی عبدالله، گدای سر کوی تو و کار هر کس نیست مگر کسی که بسوزند و قابلش سازند. ابی عبدالله ولایت تو امان نامه همیشگی است، نه صفحه است که با مرگ باطلش سازد. ابیان تو امی یا ابا عبدالله، الان که داری برای ابی عبدالله گریه میکنی طبق حدیث پیغمبر اکرم دعات میکنم. الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین، صلوات خدا بر او چشایی که بر حسین من گریه میکنه. اومد محضر ابی عبدالله، آقا حاجتی داره. فرمود اکتب حاجتک، حاجت تو بنویس. نوشت و برد محضر حضرت، آقا نامش رو نخون. فرمود حاجات و که مقویه، همه ی حوایج تو دادم. گو آقا نمیخونی ببینی چه نوشتم؟ فرمودن نمیخونم. گو آقا چرا نمیخونی؟ فرمودن نامت رو واکنم بخونم. چند لحظه جلو حسین خجالت میکشی، راضی نیستم سائلی پیش من چند لحظه خجالت بکشه. شیخ شوش دریم گروزا شورا ایلغد خجالت کشید وقتی قنداغ یالی رو رو دست گره دلم نمیاد بگم حالا میگم توقع گریش و محرم ازت دارم حالا نمیتونی حقش رو ادا کنی جگر سنگ آب میکنه اون داغره رو دست گرفت یه بارت داره فرمود منو علی الحسین اما ترانه کیف یتلذ عطشا تلذی رو برات معنا کنم ماهی رو صیاد وقتی از آب میگیره میندازه کنار ساحل ماهی سه حالت داره اول بالا و پایین میپره حالت دوم بدنش میلرزه حالت سوم چند باری دهانش رو وا میکنه و میبنده تو حالت اول و دوم اگه ماهی رو به آب برسونی زنده میشه اما وقتی دهانش رو وا میکنه و میبنده عرب بهش میگه تلذی یعنی جگرش آتش گرفته از آتش وقتی به تلذی میفته به آبم برسونه دیگه زنده نمیشه ابی عبدالله میگه اصغرم به تلذی افتاده اگه آبشم بدید میمیره اما آبش بدید بچم با لب تشنه نمیره یه جمله دیگه هم بگم پدر مادرها فیض ببرن تو عالم برزخ منتظرن از این سفره خیری براشون فرستاده بشه یادتون نره پدر مادراتون تو ماه رمضان اگه نتونستی براش ختم قرآنی بخوانی لاغل قطره اشکی براش بفرست بگو بابا روحت شاد نون پاک تو منو حسینی کرده چه کرد ارمله با این شاهزاده چقدر مصیبت جان سوزه نمیدونم چه دلی داشته این ملون آتش زده امام سجاد میگه دل ما را شاعر عرب میگه روز عاشورا یه مرتبه دعوا شده بود سر قنداقه آسمانیان میگفتن اصغر مال ماست خاکیانم میگفتن اصغر مال ماست عرشیان میگفتن بدید زینت عرشش کنیم حوران میگفتن بدید ما شیرش بدیم ادعی از اهل بهش میگفتن از کوثر سیرابش میکنیم، اهل زمین میگفتن میخوایم قنداقه اصغر زینت کره زمین بشه. یه مرتبه ارمله اومد وسط میدون، گفت اهل زمین و آسمان دعوا نکنید، من الان اصغر و دوتاش میکنم. من الازون الازون سیار دیدم که یکی را دو کرد تیغ، شمشیر عشق که یکی را دو تا کنه. بالوجهة الله الأكبر علي الأصغر يا الله يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه وترحم لأجلنا وأغثنا بحقهم يا كريم. موانع فرج مولای عزیز ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عف فرما، باقی مونده غیبتش به گوشواره شکسته مادرش به ما عف فرما، باقی مونده غیبتش به پهلوی آزرده مادرش به ما عف فرما، باقی مونده غیبتش به جبین شکسته ام جانش زینب به ما عف فرما، باقی مونده غیبتش به دستان بریده ام جانش به ما عف فرما، به چشم تیر خورده امو جانه شیعه رو از چشم انتظاری نجات بده، به پرچم امو جانش پرچمش به زودی به اهتزاز درآور، هرچه خیر است صدقه سرش بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، رای طیبه شهدای ما به راه الزبر و به جمع غریق رحمت فرما، نسل جوان ما را حفظ فرما، وسائل ازدواجشون فراهم فرما، عاتبه مرلا منظور لباس شفا بپوشان، حسن خاتمه مرحمت فرما، ثم عجل غرب فی فرج مولانا.